أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربي فأنذرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال ربي بما أعبيتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين. تا کنون روشن شد که انسان گرچه زمینه اسیان در او هست ولی نقش مهمی برای وسوسه ابلیس از بیرون هست، زیرا ذات اقدس اله ساختار انسان را به طرف فضیلت متوجه کرد، فطرتی به او داد که او گرایشش به طرف خیر و صلاح و تقواست، نفس ملهمه‌ای به او داد که بینش او، نه گرایش او، بینش او و دانش او نسبت به فجور و تقوا علی‌الصواب، یعنی خطوط کلی فجور را می داند، خطوط کلی تقوا را می داند، از نظر بینش نسبت به هر دو علی‌الصواب، ولی از نظر گرایش و کشش به طرف فضیلت گرایش دارد. از آیه سوره روم یعنی آیه فطرت که فرمود فأقم وجهك للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها، گرایش انسان به طرف فضیلت کاملا استفاده می شود. و از سوی مبارکه شمس هم دانش انسان نسبت به فجور و تقوا استفاده می شود، گرچه علمش نسبت به فجور و تقوا علی‌الصواب است، این طور نیست که تقوا را بهتر بفهمد یا فجور را بهتر بفهمد، هر دو را اون طوری که هست می فهمد، ولی گرایش او به میل او فطرتاً به طرف تقواست. اون وقت ابلیس این بخش اندیشه او را که وهم و خیال است تحریک میکند تا از امامت عقل به در بیاید و بخش شهوت و غضب او را تحریک میکند تا از رهبری عقل عملی بیرون بیاید. اون عقل نظری که برهانی فکر میکند او باید امام خیال و وهم و حس باشد، یعنی در بخشهای اندیشه همه این قوای مادون فکری به امامت عقل برهانی حرکت بکنند، در بخش انگیزه همه قوای تحریکی یعنی شهوت و غضب به امامت عقل عملی رهبری بشوند. اون عقل که ما بهی او به در رحمان و اکتوسی به بهل جنان، او باید امام قوای تحریکی باشد. هر حرکتی در فضای نفس باید به امامت عقل انجام بگیرد. عقل عملی یعنی ما به در بهل رحمان و اکتوسی به بهل جنان کنار برود، یه سلسله نماز فرادایست که هر کدام بیوضو دارن نماز بخونن، شهوت برای خودش، غضب برای خودش و همچنین. اون عقل نظری هم رهبری اندیشه را رها کنند، یه سلسله نمازهای بیوضوی همه دارن میخونن، یعنی وهم یه جور، خیال یه جور، حس یه جور، یه جور فکر میکنن. این است که ذات اقدس اله درباره فهمت فهم فی امر مریجن، یعنی نه تو هرج و مرجن، منسجم نیستن. کسی که منسجم باشد بالاخره همه قوای فکری او به رهبری عقل برهانی حرکت میکنند در فهم و همه قوای عملی او به امامت عقل عملی حرکت میکنند در کار. نشد فهم فی امر مریجن. جامعه‌ای که هرج و مرج است همین است، خانواده‌ای که هرج و مرج است همین است، شخصی که هرج و مرج است همین است. میشه فهم فی امر مریض. بنابراین ابلیس در اغوا کردن یک نقش اساسی دارد. این است که وجود ابلیس لازم است. اما این که گفته شد نفس اماره به سوء از خودش کافی است، نفس اول اماره به سوء نیست. نفس ابلاغ امارت را از ابلیس میگیرد، وگرنه نفس بر اساس و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، نفس ملهمه است. گرایشش هم که به طرف به اساس فطرت به طرف فضیلت است، اول از مجاری ادراکی یعنی حس او را فریب می دهد، بعد از مسیر تحریکی شهوت و غضب او را تحریک می کند، با زینت نشون دادن زمین و موجودات زمین که الان بحثش قد آمد، وقتی تزیین کرد، آرایش داد، این رو برد به نمایشگاه دنیا، تابلوها را به اون نشون داد، اون سموم را پشت این تابلوها پنهان کرد، یه زرورقهای روی این تابلو کشید به اون نشون داد، کم کم حس او را به طرف خود و شهوت و غضب او را به طرف خود، اومد از جاسوسان داخلی مدد میگیرد و از عمال داخلی کمک میگیرد و حرفای خود را به وسیله این عمال داخلی انجام میدهد که میشه نفس مسوله. بعدها وقتی در جبهه جنگ درون عقل به اسارت رفت و این نفس پلید پیروز شد، از اون به بعد که امیر شد میشه ان نفس لامارتون بسو، وگرنه اول که نفس اماره بسونی است. ابلاغ امارتی نفس را هم ابلیس بهش داد. اینا تحت ابلیس هستند به دلیل اینکه الا من اتبعک من الغاوین در همین بخش و در بخش های دیگه هم هست. اینا جند ابلیس هستند، اینا پیرو ابلیس هستند. این بخشنامه را یا این ابلاغ را، این تولیت را یا این حکم را که امیرانه حکم می کند در تحت رهبری ابلیس گرفتن. اینی که تو سوره مبارکه یاسین آمده علم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد و شیطان، همین است. خب مطلب دیگر این که تو بحثای قبل داشتیم وجود ابلیس در کل عالم لازم است، اما معناش نیست که این شخص معین بشه ابلیس. یه مبدع فتنه، یه منشأ اغوایی، یه منشأ وسوسه و تزیینی تو عالم لازم است. یعنی که عالم عالم آزمون است. ممکن است کسی به مدرسه برود و امتحان نشود، این که نیست. عالم مدرسه است و امتحان به این است که هم تو مسائل علمی انسان آزمون بشه، هم تو مسائل عملی. آزمونم به اینه که انسان راه‌های خیر را از درون با راهنمایی‌های فرشته‌ها از بیرون و عنایت ذات اقدس اله از بیرون، این راه‌های خیر به او ارائه داده میشه. راه‌های شر و فساد و فتنه هم از درون بیرون به او ارائه داده میشه تا این آزمایش بشه. این صحنه صحنه امتحان است. تو صحنه امتحان که نمیشه راه شر بسته باشه که. اگر این باشه میشه فرشته، به خدای سبحان این همه فرشته ها را آفرید. دیگه پس لازمش اینه که انسان خلق نشه. چون وجود یک مبدع فتنه لازم است، وجود ابلیس لازم است. این نتیجه بحث‌های قبلی بود. اما این شخص باید این کار خطرناک را به عهده بگیره، هرگز مشخص نیست. همه موظفن که از ابلیسی پرهیز کنن. او هم میتوانست مانند سایر جنها مؤمن باشه و اطاعت کنه. مگر جن مؤمن کم است؟ این همه جنها هستن که مؤمنن، میان خدمت انبیاء خودشون، میان خدمت امام زمانشون، احکام یاد میگیرن و عمل میکنن، کاری هم کار کسی ندارن. اینم میتونست اونجور باشه، اما به سوء اختیار خودش این کجراها را رفته. بالاخره خب واجب کفایی که نیست، حرام این نیست، نه واجب کفایی. در نوبت قبل داشتیم که اگر بیماری تو عالم نباشه، پزشکی و داروسازی که بسیاری از علوم فرعی را به همراه دارن ترقی نمی کردن، کسی مریض نمی شد. این همه فنون شریف پزشکی به برکت مرضه، این همه آشنا شدن به اسرار داروها به برکت مرضه. اگه مرض نبود که بشر این همه دانشکده ها و دانشگاه های پزشکی و وابسته پزشکی در دست نمی کرد. اما همه ما موظفیم خودمون رو حفظ کنیم مریض نشیم. این اصل مرض تو عالم لازم است، یعنی به مهندس نمیشه اعتراض کرد که شما چرا مرض در عالم آوردی، به مهندس نمیشه اعتراض کرد که چرا شیطان آفریدی، بر هر فردی این اعتراض هست که تو چرا شیطان شدی. راه شیطان نشدنم باز است، الانم راه توبه باز است برای شیطان، ولی امتناع به اختیار لا ینافر اختیار. الانم اگر او واقعا برگردد توبه کند به نسبت مقام انسانیت ساجد باشد بخشوده می شود، ولی به سوء اختیار خودش این کار را نکرده و نمی کند. لذا ذات اقدس الله فرمود تا یوم الدین ملعونی، نه یعنی ولو توبه هم بکنی ملعونی، میدونم توبه نمی کنی. خدا غریق رحمت کند محروم کاشف الغطا رضوان الله تعالی علیه، ایشون تو کتاب شریف کشف الغطا تو همون قصه هست امیر سلام الله علیه که بارها برس نرسید دارد که شامی ها برای آزمون که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه قبل از معاویه میمیره یا نه، یک جاسوس رو فرستادن در مسجد کوفه. وقتی حضرت مشغول سخنرانی بود آمده به عنوان که من خبر مهم آوردم به اهل مسجد گزارش داد که معاویه مرد. خیلی ها خوشحال شدند و نشاط و سرور دو چهره خیلی ها ظهور کرد، ولی دن هست امیر سلام الله علیه چه اعتنایی نکرده. بار دوم به عرض حضرت رسوندن که معاویه مرد، دن حضرت اعتنا نکرده. بار سوم که گفتن دن حضرت اعتنا کرد، فرمود نخیر اون نمرده و نمیمیرد مگر اینکه قائلی وفا بکنه، یه عده رو گمراه بکنه و وارد همین کوفه بشن، وارد همین مسجد بشن و از این در مشخص هم وارد بشن و پرچم معاویه در اون روزی که وارد میشد این در به دست فلون کسه. اینم پیامبر حضرت نشسته بود. عرض کرد یا امیرالمومنین من، فرمود بله تو، مبادا بکنی ولی میکنی. عرض کرد من پرچم دار معاویه میشم، بعد فرمود بله همین تو، به دست تو اینطور میشه، مبادا بکنی ولی میکنی. این مبادا بکنی یعنی اختیار داری، اما میکنی یعنی امتناع و اختیار لا ینافر اختیار. این مرحوم کاشف الغطا تو اوائل کاشف الغطا در موجودات هست امیر نقل کرد. بعد از رحلت وجود بارک هست امیر سلام الله علیه مدت ها گذشت، بعد جریان جنگ امام حسن و آمدن شامیان به عراق و گرفتن عراق و وارد مسجد شدن، بله همون مسجد و همون در و همون پرچم و همون شخص که وجود بارک هست امیر سالهای قبل فرمود از این در اون اردو وارد می شوند، پرچم شامی ها به دست توست با اون کار میکنی، ولی مبادا بکنی. این مبادا بکنی برای اینکه تکلیف محفوظ است، انسان تا مختار است مکلف است، ولی اونی که عالم به غیب است میداند که امتناع به اختیار لا ینافر اختیار، این با میل خود این کار میکنه. این طور نیست که در توبه بسته باشد، در توبه باز است حتی برای ابلیس. الیوم هم ابلیس اگر بخواهد توبه بکند واقعا در برابر فرمان الهی خاضع باشد در پیشگاه مقام انسان کامل که امروز وجود مبارک ولی عصر سلام الله علیه سجده بکند تکریم بکند بخشوده می شود، ولی یقینا به سوی اختیار خودش نمی کند. بسیار خوب، مثل اینکه بیماری بگن تو چرا مریض شدی، برای اینکه مرض با تو آرام باشه، بگن خودت مریض کردی مسئول هم هستی. همه ما موظفیم که پرهیز کنیم مریض نشیم، ولی بالاخره یک کسی باید مریض بشه تو عالم تا اسرار پزشکی و شؤون وابسته به دارو و درمان روشن بشه. هیچ کس مجبور نیست، این مال حدوث ابلیس. بقاش هم همینطوره، بقا ممکن است که این ابلیس رخت بر بنده بمیره به کسی دیگه که کار ابلیسی انجام میده او باشه. اینه که وجود ابلیس اگر لازم است، نه وجود شخص معین یک، نه حدوثاً و بقاءاً شخص معین باید بشه دو، ممکن است اگر این شخص نبود شخص دیگر، و در حدوث و بقا هم لازم نیست شخص باشه، بقاءاً ممکن شخص دیگه باشه. منتها این شخص درخواست مهلت کرد و مهلت گرفت، گفت انذرنی، فرمود انکه در منذرین. نه اینکه چون حالا وجود ابلیس در عالم لازم است پس استمهال این دیگه برای چی، این که باید باشه، خیر این که لازم نیست باشه، یه ابلیس مایی باید باشه تو عالم، بله، اما این نشد دیگری. مطلب دیگه این که این تلاش و کوششی که ابلیس کرده است برای اغوا بود، درباره جن ها اشاره شد که جن ها این طور نظیر انسان خدای سبحان رو اونا سرمایه گذاری نکرده و نفس به ما سواها فالهمها فجورها و تقواها نفرموده و نکرده، او رو به عنوان خلیفت الله نیافریده، با فطرت نیافریده، اون سرمایه های سنگینی که به انسان داد به او نداد. گاهی ممکنه گفته بشه خب اون چون سرمایه های سنگین ندارد، اگر راه فضیلت را طی کند حتما بهتر از انسان است. این هم تلازمی ندارد. چرا؟ برای اینکه ابزار امتحان و آزمون و درجات آزمون انسان هم زیاد است. اون آزمون های فراوان و گسترده که انسان دارد، تو ابکار فرهنگی، تو سیاسی، تو اجتماعی، تو اقتصادی، تو کارهای علمی، تو کارهای خانوادگی، فردی، جمعی، این گستره امتحانی که برای انسان است برای اون نیست. لذا ممکن است انسان در امتحانات پیروز بشه و جن هم پیروز بشه و انسان موفق تر و رفیع الدرجه تر از جن باشه، برای اینکه حوزه امتحانات او خیلی است. و اما اینکه اونا به مقام نبوت نمیرسن، برای اینکه سطح درک اونها معمولا سطح درک انسانی نیست که از سنخ علم الاسما باخبر بشن. ملائکش اینجور نبودن که از علوم اسمایی باخبر بشن، چه رسد به جن. معیار خلیفت الله بودن، ولی الله بودن، رسول الله بودن، نبی الله بودن، همون اسماء الله رو دانستن است که وجود مبارک آدم سلام الله علیه، یعنی مقام انسانیت، عالم به اسماء بود، لذا این سمت ها را به نوبت خود داراست. اونها عالم به این حد نیستن تا اینکه به این اسماء و به این صفات عالی برسند. درباره کیفیت فرزندان ابلیس که اونها چگونه زاده ولد دارن، چگونه زندگی میکنن، شاید اگر به سوره مبارکه کهف رسیدیم، اونجا که دارد تتخذونه و ذریته و اولیا، که اونجا سخن از ذریه ابلیس است، اونجا مطرح بشه. خودش شخص به سوی اختیار خودش بیراه می رود. البته این به سوی اختیار خود بیراه رود و منشأ اغوا بشود، زمینش تو جنها هست، شاید تو انسان نباشد. انسان ها اگر مربی بد داشتن می شوند جز شیاطین الانس، اونم شیطان می شن، منتها شیاطین الانس هم در قبال شیاطین جن که به امامت اون امام الکفر و جعلناهم ائمه یدعون الی النار، به امامت ابلیس حرکت کرده و جد شیاطین الانس شده. اما یک کسی که ابلیس باشد تو انسان ها ظاهرا نقل نشده. مورد تأیید قرار نگرفت. مهلت خواست، خدای سبحانه به اون مهلت داد. درباره مرگ فرشته ها قرآن سخنی نگفت، اما درباره مرگ انس و جن در قرآن سخنی به میان آمد که این هم یک از سوالات گذشته بود. مطلب دیگر این است که در آزمون که انسان باید آزمون بشود و با جهاد پیروز بشود، مستلزم این نیست که انسان جلوی فحشا را باز بگذارد. رها کردن مراکز فساد یعنی شکست انسان در این جهاد. امکان فساد بله هست، اما رها کردن مراکز فساد یعنی انسان شکست بخورد در این جهاد، یعنی امر معروف نکند، یعنی نهی از منکر نکند، این یعنی شکست خوردن. انسان موظف است در جهاد و در امر معروف پیروز بشود و این است تا اونجا که ممکن است امر معروف کند، نهی از منکر کند. همه شما به لطف الهی از جریان امر معروف و نهی از منکر با خبرید. امر معروف غیر از تعلیم است، غیر از تدریس است، غیر از تفسیر است، غیر از ارشاد است، غیر از تذکر است، غیر از موعظه است. امر معروف یعنی فرمان. اگه کسی مسئله رو ندونه، جاهل باشه، ناسی باشه، ساهی باشه، غافل باشه که امر معروف نیست، این باید تعلیم داد، واجب کفایی هم هست، باید گفت که فلان کار واجب است، فلان کار حرام، و یا فرون موضوع این است فرون موضوع اون، با تذکر بدن، راهنمایی کنن. اینا که نمیگن امر معروف نهی از منکر. امر معروف نهی از منکر اونجاست که کسی عالما عاملاً دارد معصیت میکند. خب اینجا چی شما باید بهش بگی؟ باید نصیحت کنی، باید تذکر بدی، باید ارشاد کنی، باید خب مسئله شرعی بگی. او همه رو میدونه که اگر ندونه که تعلیم واجب است، امر معروف نیست. باب امر معروف تو فقه کاملا بابیست جدا. جدا یعنی جدا، کاری به تعلیم ندارد، کاری به تدریس ندارد. اونجایی که آدم احکام شرعی رو میگه اون امر معروف نیست، اونا تعلیم مسائل است که بر ما واجب است. اما اگه کسی عالمن آمدن دارد دهنکشی میکند امر معروف. چهار مرحله دارد. اول انزجار قلبی است که بر هر مسلمانی لازم است قلبن در قبال این منکر منزجر باشه. دوم این که لسانن فرمان بدهد، یعنی همه این آبران که رد میشن اگر یک کسی رو ببینن که دارد معصیت میکند بگن خود جمع بکن، دستور بدن. این دو مرحله مال مردمه. اون دو مرحله دیگر که اعمال حکومت است و ولایت است و ضرب است و بالاتر از ضرب، این مال حکومت اسلامی است. فرق ضربی که در امر معروف و نهی از منکر هست با ضربی که دستگاه قضایی انجام میدهد این است که او برای رفع است، این برای دفع. مأموران امر معروف و نهی از منکر از طرف حکومت اسلامی اقدام میکنند تا گناه واقع نشود، این میشه دفع. دستگاه قضایی رو گناه واقع شده کیفر صادر میکند، میگه چرا این کار کردی، این میشه قضا، اون میشه امر معروف. زدن دو تا زدنه، به زندان بردن دو جور زندان بردنه. یه زندان بردن است که نکن، که کار آمران معروف و ناهیان منکر دولتی است. یه زندان بردن است که چرا کردی، عمر دستگاه قضاییه. این کارا مال حکومته، اما بر مردم واجب است که فرمان بدن. البته اگه کسی نمیدونه خب اونجا جای تذکر هست، جای ارشاد هست ببانند. یکی از سوالا این بود که ما رها بکنیم تا امتحان بشن. نخیر، همون تمکن امتحان است، نه رها کردن. متن بعدی آن است که در این کریمه فرمود و ان علیک لعنت الی یوم الدین. شیطان مهلت خواست، گفت رب فانزلنی الی یوم یبعثون. بعضیا خواستن بگوین شیطان تا روز قیامت منذر هست و نمیمیره. چرا؟ برای اینکه خواسته او این بود که فانزلنی الی یوم یبعثون، و این خواسته به نحو مطلق در سوره مبارکه اعراف ذکر شد، جواب مطلق گرفت. آیه 14 به 15 سوره اعراف این است که قال انذرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنذرین. توافق سوال و جواب این است که شیطان خواسته که الی یوم یبعثون مهلت داشته باشد، خدا هم فرمود انک من المنذرین، تو جزء مهلت دادهایی. این معلوم میشه که برابر خواسته جواب داد دیگه، غافل از این که اینها مطلقن و باید با مقیدهایی که دستور مبارک هجر و ساده است تغییر بشن. اینجا فرمود انک من المنذری، خب این مطلقه، مقید نشد که انذار شما به امهار شما تا کجاست. اما در محل بحث دستور مبارک هجر چی؟ فرمود به این که فانک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم. خب این غایت است، چون در مقام تهدید است مفهوم دارد، یعنی بیش از این نه دیگه. مقیه هم داخل در غایت نیست، الی یوم یبعثون هم نیست، تا وقت معلوم مهلت داری، بقیه مهلت نداری، چون در مقام تهدید دیگه. اینی که در مقام تهدید است مقید اطلاق آیه 15 سوره مبارکه اعراف است، چون که تو سوره مبارکه صاد هم این مقید میتواند مقید اطلاق سوره اعراف باشد. در سوره مبارکه صاد آیه 78 به بعد این است و ان علیک لعنتی الی یوم الدین قال رب فانذرنی الی یوم یبعثون قال فانک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم. خب چون در مقام تهدید است مفهومم دارد، یقینا مقید اطلاق آیه 15 سوره اعراف است. پس این چنین نیست که شیطان الی یوم القیامه باشد. منذرین تو عالم زیادن، فرشته ها منذرن، مهلت دارن. ما نمیدونیم خلق های دیگری هم باشن که الی یوم الوقت معلوم منذر باشن. بالاخره خیلی هستن منذرن در نفخ سور، خب بالاخره بساط این خلقت برچیده می شود تا دوباره ذات اقدس الهی در نفخ سور دوم بساط آفرینش رو پهن کند. بله تا بقای انسان هست، اما اگر وجود بارک ولی از ارواح و نافذه ظهور کرد، سطح علمی مردم بالا آمد، عقل مردم کامل شد. مگه انسان فقط برای فساد خلق شده است؟ تا کنون که درخت انسانیت میوه پربار 100% نداد، همیشه چند تا میوهش کربو بود، چند تا میوهش سالم بود، بعض از میوهاش سالم بود، بعض از میوهاش معیب بود. تا کنون شجره انسانیت اونطوری که باید میوه نداد. بالاخره یه روزی باید باشد لیظهره علی الدین کله بشه یا نه؟ اون روزی که وجود بارک حضرت ظهور کرد، این درخت میوه میده، دیگه نیاز به شیطان نیست. او باشه و نباشه کسی گوش به حرفش نمیده. بنابراین برای اینکه بی خاصیت است، چرا ذات اقدس اله او رو برای همیشه مهلت بده؟ این یوم وقت معلوم در اون روایت هم دارد که وجود بارک حضرت وقتی ظهور کرد، حالا ذات اقدس اله بلا واسطه مال واسطه هرچه از فیض شامل حال مردم میشه، دست رحمت به سر مردم کشیده میشه، احلام و عقول مردم زیاد میشه. هر آدم عاقلی بالاخره میفهمه که پایان این گناه لجنه و درون این هم لجنه دیگه. ما عاقلتر از انبیا و اولیا که نداریم. اگه این راه خوبی بود که اونا رفته بودن، فهمودن یه مش لجن را این عبالسه میگیرن، یک زرورق شیرینی رو این مشت لجن میمالن به خورد آدم میدن. این غسلین غسلین غسلینی که میگن اونجا که جای چرکاب نیست، همینجاست به اون صورت میرسد دیگر. این طعام غسلین است، لا یأکله الا الخاطئون. مگر اونجا چرکابه ای دیگه تو کار نیست، هر کی میره به همراه این انبار را میبره. خب اگر این چنینه آدم عاقل شد، خب دست نمیزند دیگر. عاقل عمدن به آبروی خود که بازی نمیکنه. این از برکات اون حضرت است. وقتی ظهور کرد عقل مردم کامل میشود. مگه با کشتن و زندان بردن میشه جهان را اصلاح کرد؟ الان که 7 میلیاردن، اگر شما 6 میلیارد رو با زندان و وسائل دیگه بخواهی شکنجه بکنی و از بین ببری، اون 1 میلیارد که موندن تازه اول طغیان اوناست. زندان و اعدام اون حد ضرورت است، ناچاری است. عمده عقل و فرهنگ مردمه. وجود مبارک حضرت که ظهور کرد، واقعا مردم عاقل میشوند. بعد لیظهره علی الدین کله، این نورانیت جامعه را حفظ میکند. خب در چنین فضای وجود ابلیس برای چی باشه؟ اینا خیال کردن که تا تکلیف هست ابلیس باید باشه. نقد سیدن استاد رضوان الله تعالی علیه است که هیچ، تا معصیت هست ابلیس باید باشه. تلازم بین عصیان است و وجود ابلیس، نه تلازم بین تکلیف و وجود ابلیس. تا اونجا که معصیت ممکن هست جامعه آلوده می شود، در اونجا یک کسی باید باشه که آلوده کنه بالاخره. اما وقتی جامعه عاقل شد و به حدی رسید که به آلودگی تن در نمیداد، اون میشه معطل. لذا وجود او اصله است، برای چی باشه؟ این یکی از محتملات، البته معلوم نیست که یوم وقت معلوم همین باشد، ولی میتواند تا زمان ظهور حضرت، یعنی تا استقرار حکومت حضرت باشد. البته بعد هم خود حضرت شهید میشود، اما تا یه مرحله‌ای که جامعه به اون رشد عقلیش رسید، از اون بعد شاید نیازی به ابلیس نباشه. خب کاری که ابلیس کرده اینه که گفته فبما اغویتنی. این بارا بعضیا خواستن با قسم بدونن. با قسم در این گونه از موارد وجهی ندارد. قسم به اغوا قسم اون مقسم به باید یه حرمتی و شرافتی داشته باشد، یه عظمت و کرامتی داشته باشد. در جای دیگه سوگند یاد کرد گفت به عزتک لاغوینهم، خب اونجا عزت جای قسم است، میتواند مقسم و به باشد، اما اغوا چگونه میتواند مقسم و به باشد؟ این با نمیتونه با قسم باشه، برخلاف با اف به عزتک، اما با سبب میتونه باشه. جبری مثل فخر رازی و امثال فخر رازی این رو به همین ظاهر گرفتند و گفتن اسناد اقوا به خداست و درست هم هست و او یزل و یهدی و مانند، ولی غافل از این که این اقوا اقوای کیفریست، از ان علیک لعنتی در آمده. اگر ذات اقدس اله او را اقوا کرده بود که او اعتراض نمیکرد که ما ملائکه تسجد لما امرتو، کجا خدا او را اقوا کرده؟ اگر ذات اقدس اله مقوی بود و این در اثر اغوای الهی کجراها رفته، خب خدا چرا با او محاجه کرده؟ چرا او رو در احتجاج محکوم کرده؟ فرمود این همه فرشته ها سجده کردن، تو چرا سجده نکردی؟ خب اگر این جبر بود، اغوای الهی بود، اغوای ابتدایی بود، جا برای احتجاج نبود. این اغوا بارها همونطور که سیدن استاد رضوان الله تعالی فرمودن ازلال کیفری است، نه اقوای ابتدایی به ازلال ابتدایی. این رو بارها ملاحظه فرمودید که هدایت ذات اقدس اله دو قسم است، هدایت ابتدایی که همگان را بدن راهنمایی کرده از درون و بیرون هدن لناس، هدایت پاداشی اینه که اگر کسی این راهنمایی های تشریعی رو حرمت نهاد به دستورش عمل کرد، یه مقداری که رفت هدایت معنی ایصال مطلوب هست، هدایت معنی توفیق هست، تهیه وسایل خیر هست و مانندون. پس هدایت دو قسم است، ابتدایی به پاداشی. اما ازلال الا ولابد کیفری است، ما ازلال ابتدایی نداریم که خدای سبحان معاذالله ابتداءن کسی رو گمراه بکنه. در همون سوره مبارکه بقره عبارش ملاحظه فرمودی که و ما یزل بهی الا الفاسقین، یعنی کسانی که کجراها رفتن گرفتار فسق و فجور شدن، ما بعدن اینها رو گمراه میکنیم. اونجا هم مشخص شد که ازلال ابتدایی نیست، اولا کیفری ثانیا و امر وجودی نیست ثالثا و بازگشتش به امر عدمی است رابعا، یعنی توفیق را میگیرد او را به حال خود رها میکند خامسا، وگرنه چیزی به نام زلالت نیست که خدا به کسی بده. هدایت روشن کردن قلب روشن میکنه، گرایش میده، بینش میده، ایناست. اما ازلال میکنه معنیش این نیست که دستی او رو میگیره به طرف معصیت، که اون توفیق و لطف و صفایی که قبلا میداد حالا نمیده. برابر اون چه دستور مبارکه فاطر آمده ما یفتح الله للناس من رحمتن فلا ممسک
لها
و ما یمسک فلا مرسله. خب خیلی از مواقع خدا توفیق رو میده، کسی اعتنا نمیکنه، بعد خدا توفیق رو میگیره او رو به حال خودش رها میکنه. این میشه ازلال، این میشه اغوا. شیطان گفته به این که شما آزمودید، فرشته ها کامیاب شدن در اثر غرور من محروم شدن، و شما هم گفتی ان علیک لعنتی الی یوم الدین، این لعنتی شما همون اغواست. حالا که منو لعنت کردی و اغوا کردی تا اون روز، منم اینا رو گمراه میکنم. این مطلب. مطلب دیگه این که این لاغوینهم اجمعین نشون میداد که همیشه واژه اجمعین برای معنای جمع نیست، یعنی حالت اجتماع. معنای لاغوینهم اجمعین نیست که همه را با هم گمراه میکنم، همشون رو گمراه میکنم. نظیر کل، اجمعین در اینجا نظیر سجد الملائکه کلهم اجمعون نیست، اونجا چون همراه با قرینه است، اونجا کل یعنی همشون، اجمعون یعنی با هم، و تأکیدی است که حال را هم تفهیم میکند، نه حال باشد وگرنه باید منصوب میشد. اما اینجا که قرآن دارد لاغوینهم اجمعین، معناش این است که مردم رو من با هم گمراه میکنم، یعنی همشون رو گمراه میکنم. و منشأ اغوا هم تزیین است، گفت لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین، اینی که آدم مجذوب جاذبه ها و زرق و برق طبیعت بشه، کم کم ممکنه به دام بیفته. اگر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بعضی که از اون مسافرت برگشته، اون پرده رنگین را در خانه صدیقه کبرا سلام الله علیها دیده، فرمود غیبی هنی، این پارچه را بردار، برای اینکه چشم اگر ببیند ممکن است گرایشی به طرف زینت داشته باشد، با اینکه منزه از هر گونه گرایش ها بود، تعلیمی است برای ما. انس با این اوزا کم کم زرق و برق در انسان اثر میکنه، دیدن این آثار را داره، شنیدن این آثار را داره، که غرض این تزیین زمینه است برای اغوا. قهرن عطف فعقبین نهام بر لعزینن، عطف مسبب است بر سبب، که لعزینن لهم فی الارض و عقبین نهام. این عطف اغوا بر تزیین از سنخ عطف مسبب بر سبب میتونه باشه، که از راه تزیین من اینها را فریب میدم. الحمدلله رب العالمین.